أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این فصل آداب و مستحباتی که در مناسک حج جای رعایت کردن داره، مطالبی که در این قسمت عنوان شده در مناسک، بعضی از مطالب یا عمده اون برمیگرده به بیان ادعیه خاص، به کیفیات خاص در انجام عمل به عنوان عمل مستحب، به عنوان آداب مطرح است و عدم لزوم، عدم وجوب در اونها مسلم هست، هیچ کس قائل به وجوب نشده. خب این قسمت خیلی جای بحث نداره، به خاطر اینکه ولو روایت دال بر این مورد روایت معتبره من حیث و سند هم نباشه، من حیث و سند ضعف درش وجود داشته باشه، ولی با اون مبنای عام و قاعده عام تسامع در ادله سنن که حداقل با این نظر که در مورد خبر ضعیف اگر انسان عمل بکنه به این خبر ضعیف که به او وعده ثواب داده شده، خداوند متعال اون ثواب موعود را به او عطا میکنه، با توجه به مطلب دیگه حداقل اتیان این افعال، انجام دادن این افعال به رجاء ثواب لا اشکال در مطلوبیتش و در ترتب اثر بر او و با توجه به قاعده تسامع در ادله سنن. منتها در لابلای این بخش آداب و مستحبات مواردی وجود داره که بعضی از موارد جای حرف در او هست، از جهت این که حکم ثابت در این مورد حکم استحبابی باشه یا حکم وجوبی باشه. بعضی از این قسمت ها ولو استحبابی بودنش مسلم هست در خصوص این با، ولی چون ارتباط داره به بعضی از ابواب دیگر فقه، اینا به مناسبت خودش یک موضوع مستقلی برای بحث میشه. یکی از نکاتی که در این آداب، یکی از مطالبی که در این آداب و مستحبات جای بحث داشت و بحث از اون در ضمن جهات متعددی بررسی شده، بحث غسل احرام بود، که از مستحبات در احرام اینه که احرام ان غسلن تحقق پیدا بکنه. حالا جهاتی از بحث در این قسمت وجود داشت که به ترتیب اون جهات مطرح شده. بعد از این بحث غسل در احرام، در عبارت مناسک در قسمت آداب اینطور اومده که حالا اصل غسل به جهات متعدد در بله مواجهت این که اون جهتی که تختیت و رأس و اینها، اگر اون در بمون تختیت و رأس در باب احرام ولو در مایه اشکال داشته باشه، اون داخل در اون بحثه که کسی که احرام بله این مقدار به اصطلاح چیزی که در اون بحث که گفته شده اگر کسی غسل بکنه به بعد قبل از احرام بستن بین غسل به احرام ارتکب بعضی از محرمات احرام را، آیا این غسل اعاده داره یا نداره؟ اگه در اونجا به صورت مطلق گفتیم که اعاده داره، هر محرمی از محرمات احرام اگر انجام بشه غسل اعاده داشته باشه، به نحوی که شخصی که غسل کرده ولو غسل ترتیبی کرده بعد بره شنا بکنه بره دیر آب، اینم موجب اعاده میشه. اگه کسی اونجور در اون به این صورت قائل بشه، خب طبعا غسل ارتمادی هم میشه مثل همون دیگه، دیگه داخل در همون بحث دیگه، بحث مستقلی نداره. این در حقیقت متوقف بر اون بحثه که آیا بله این که بعد از غسل و قبل از احرام ازرتک و شخص بعض محرمات احرام را آیا غسل اعاده داره یا نه. در مورد بعضی ها حکم به اعاده در 4 مورد حکم در روایت ثابت شده، یکی لفظ بود، یکی اکل مالایم بقی اکلو بود، یکی تطیب به نحو مطلق، یکی هم تقنع، اینا رو بود. اما این بحث جز جهات بحث در غسل این بود که آیا مطلق همه محرمات احرام در او این حرف میاد یا فقط مال این 4 تا. اگه کسی اونجا به صورت مطلق گفت، طبعا غسل اعتماسی هم اشکال پیدا میکنه دیگه، یعنی غسل اعتماسی در حقیقت کافی نیست، چون در بله غسل اعتماسی با غسل اعتماسی هم در حقیقت در حال غسل شخص داره محرمات احرام رو انجام میده، مگر اینکه کسی بگه اون روایات مال ناظر به جایی که بعد از غسل این کار کرده باشه، ولی در حین غسل اگه اون محرم از محرمات احرام انجام بشه اونو دیگه نمیگیره. اگه ادعای انصراف از این جهت هم بعید نیست. خب حالا بعد از اون اصل غسل به جهات مربوط به غسل، یه مسئله ای که عنوان شده در اون بحث در خون بله قسمت مستحبات و اینها، اینه که در وقت غسل دعای خاصی داشته باشه، که این که دعای خاصی است اون بله کیفیتش هم در عدد ذکر شده، در روایت ذکر شده. اون عنوان بعدی که جز مستحبات احرام هست، باز اینی که در وقتی میخواد لباس احرام بپوشه بله دعا بکنه، دعای خاصی را در وقتی پوشیدن لباس، این از اینا هم میگذاریم. اون قسمتی که برمیگرده به شرایط ثوب احرام، در اون لباسی که لباس احرام که انتخاب میکنه میخواهد در او تلبیه بگه، یه خصوصیاتی برای اون لباس معتبر شده در ادله که بعضی از این خصوصیات جز رعایتش جز آداب هست، یعنی مطلوب هست که لباس احرام به این کیفیت باشه. بعضی از امور هم به عنوان مکروهات ذکر شده که یعنی بهتر است که انسان اونها را در لباس احرام نداشته باشه، در غیر اونها لباس احرام را در غیر اون لباس ها انجام بده. اونی که مطلوب هست که لباس احرام انسان از او باشه، مستحب هست که انجام بشه، در عبارت مناسک اومده که ان یکون ثوباه للاحرام من الغسل، این که دو لباس احرام که اصطلاح حوله احرام، این که به دوش می اندازه و اونی که به عنوان لنگ استفاده می کنه، ازار استفاده می کنه، میزر استفاده می کنه، اینها از نظر جنسی از پنبه باشه. خب اینم به خاطر دلیل خاصی است که دلالت بر این جهت می کنه، که این روایت هم در باب 27 از ابواب احرام اونجا ذکر شده. در باب 27 از ابواب احرام ذکر شده خصوصیت لباس احرام به صورت کلی، این در بحث واجبات احرام اونجا مطرح شده که لباس احرام شرطش اینه که نماز خوندن در او جایز باشه. هر از نظر شرایط لزومیه اون شرطی که در ثوب مصلی لباس مصلی معتبر هست، در لباس احرام هم معتبر هست. در لباس این از نظر خصوصیات لزومیه اینه، ولی از جهت حکم استحبابی بعضی از شرایط در لباس احرام به عنوان آداب ذکر شده. در باب 27 از ابواب احرام صاحب وسائل عنوان باب را این قرار داد: باب و وجوب و کون ثوب الاحرام مما تصح فیه الصلاة. از نظر حکم لزومی باید ثوب احرام واجد همه شرایط لباس مصلی باشه، در کنار او استحباب و کون امام من القطن الابیض، این که به اصطلاح مستحب هست که از پنبه سفید باشه که متعارف هست و این پنبه سفید میگیرن. بله، اون روایتی که مربوط به بحث ما هست روایت سوم باب 27 که بله در اون روایت صاحب وسائل نقل میکنه از کافی، از عده، از احمد ابن محمد، از حسن ابن علی، ان بعض اصحابنا، حسن ابن علی راهن حسن ابن علی ابن فضال باشن، بعض اصحابنا، ان بعضهم علیهم السلام، از بعضی از ائمه علیهم السلام، امامی که از او روایت نقل شده او هم ذکر نشده، راوی از امام هم ذکر نشده. قال که امام بعض الائمه علیهم السلام اینجور نقل کردن که احرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی ثوب کرسوفن، در لباسی که از کرسوف هست احرام بستن. کرسوف هم گفتن همون پنبه هست، منتها این روایت من حیث سند درش ارسال هست، چون حسن ابن علی از بعض اصحابنا داره، حسن ابن علی بلو مشکل نداشته باشه از جهت اینکه ابن حسن ابن علی ابن فضال و بنی فضال ثقه هم باشن، ولی راوی بعد از او مشخص نشده، حالت ارسال داره، بعد این جهت موجب ضعف روایت میشه، مگر اینکه در این قسمت کسی مبنای مرحوم شیخ انصاری را بپذیره، مرحوم از کلمات مرحوم شیخ انصاری استفاده میشه که اگر در جایی بنی فضال از شخصی روایت نقل بکنن، روایات به روایات بنی فضال عقد میشه، به بعد از اونها نگاه نمیشه چه کسی باشن. چرا؟ به جهت اینکه در مورد روایت بنی فضال از امام علیه السلام نقل شده، ظاهراً از امام هادی علیه السلام نقل شده که سوال کرده بودن از امام هادی علیه السلام، که ظاهراً امام هادی باشه، از امام هادی سوال کردن یا از امام عسکری سوال کردن که خانه های ما پر است از کتب بنی فضال، ما با این کتب چی کار بکنیم؟ امام علیه السلام در جواب این سوال فرموده باشن که خذو ما رواو و دعو یا ذرو ما رعو، یعنی روایات اینها را اخذ کنید، ولی اونی که به عنوان رأی و نظر اونها هست، نه نقل روایت، رأی و نظر اونها هست، اونها را اخذ نکنید، چون این طایفه بنی فضال من جهت المذهب منحرف هستن، اما روایاتی که از ما نقل کرده ام روایات را اخذ بکنید. خب اینجا مرحوم شیخ با استناد به این روایت با استناد به این بحث فرمودن که پس از این روایت استفاده میشه که اگر یکی از بنی فضال روایتی را نقل بکنه، دیگه اون روایت معتبره است، چون امام علیه السلام فرمود روایت اونا را عقل بکنید. تفصیل ندادن امام علیه السلام در روایات بنی فضال بین این که از ثقات نقل کرده باشن یا از غیر ثقات، به صورت مطلق فرمودن به همه روایات بنی فضال عقل کردن. این فرمایش این بچیست که از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه، ولی خب به این مطلب اشکال کردن، مناقشه کردن. حاصل مناقشه اینه که اون چی که در این مورد به دست میآید، اگر این فرمایش امام هادی علیه السلام به سند معتبر هم به ما رسیده باشه، مدلول این عبارتی که خذو ما رواو و ذرو دعو ما رعاو، مدلول این عبارت اینه که این اگر روایت اینها در سند واقع بشوند، اینها ثقه هستند، به از ناحیه اینها روایت اشکال پیدا نمیکنه، نه اینکه اینها ولو از غیر ثقه هم نقل کرده باشن شما به روایت او عقل بکنید، اینطور نیست. مقصود این که خود اینها این اشخاص اشخاص ثقه هستند و الا اینا نقلشون از روایات مثل بقیه هست دیگه، اینطور نیست که اونی که تو از عبارت استفاده میشه اینه که اینها چون آدمای ثقه هستند اهل دروغ نیستن، چون دروغ نیستن اگر یک جای روایت نقل کردن، روایات اینها روایت ثقه است، اما از چه کسی روایت نقل میکنن در مقام بیان این جهت نیستن که بفرمان که این روایات اینها از ثقات نقل کردن یا از ثقات نقل نکردن، گاهی از ضعیف نقل کردن گاهی از ثقه.
در فرزان مراد هم فرزندان حضرت علی ابن فضل
آدی علی ابن کلا همه اینایی که آره هم احمد این علی یا خود حضرت علی ابن فضل همه اینهایی که در نهایت جزء منتسب به فضل هستند دیگه.
اینا به این نسبت فتحی هم ندارن.
فتحی هم دیگه
نسبت
فتحی و فتحی هستن. حسن علی فتحی هستن دیگه اینا.
علی
ابن اون علی ابن حسن
علی
ابن نه خواستن بعدی اون بالاخره اونی که در مورد همه بنی فضل اونم فتحی بوده، منتها بعد اون نقل در آخر اون برگشته، بعدی فتحی بوده در همه اینا غیر اینا مسلمه دیگه. خب این بله این روایت من حیث و سند اشکالش اینه که روایت مرسله است، مجرد وقوع بنی فضل در سند این روایت مشکل را حل نمی کنه، ولو به حسب مبنای مختار پیش مرحوم شیخ انصاری این حرف تمامه، ولی خب این مبنا اشکال در تمامیت این مبنا که مبنای صحیح نیست. خب این روایت بله این مربوط به اینه که صواب احرام در چی باشه. اون چیزی که در روایت هست اینه که بله اون چیزی که در این روایت هست اینه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در دو صوبی که از کرسوف هست، یعنی از به اصطلاح پنبه هست، از او در او احرام بسته، اما ابیض بودن این را از کجا استفاده کردن؟ صاف و صائب تعبیر به ابیض کرده، ولی در عبارت مناسک عنوان ابیض نیومده. بعدش هم اینه که ما مدرکی که به او دسترسی پیدا کردیم اصل القصد بودنه، اما توصیف قصد به ابیض این در روایت نیست، چون در روایت نیست به همون مقداری که در روایت ولو روایت غیر معتبر هم باشه به همون مقدار می شود بله اعتماد کرد و همون را جز آداب حساب کرد، نه اکثر از او را. این مال این قسمتی که از جهت اون خصوصیت که مطلوب هست در لباس اینه که از نظر جنسی از جنس پنبه باشد، اما خصوصیت دیگه‌ای که جز آداب احرام هست که در بعضی از روایات قبلی که مربوط به قصد بود هم بهش اشاره شده این که احرام بستن مطلوب در احرام اینه که بعد از نماز واقع بشه، یه نمازی شخص بخونه و احرام عقیب نماز بعد از نماز واقع بشه، منتها چه نمازی مطلوب هست که قبل از احرام خوانده بشه به حسب روایات مختلف این نمازی که قبل از احرام مطلوبیت داره مختلفه. در از بعضی از روایات استفاده میشه که بعد از فریضه باید باشه، بعد در بعضی از روایات خصوص فریضه ظهر هست، در بعضی از روایات هم بیان شد که اگه در وقت فریضه نیست، به صورت ابتدایی برای کسوف احرام مستحب هست که انسان دو رکعت نماز بخونه یا شیش رکعت یعنی سه تا دو رکعتی نماز بخونه و احرامش را بعد از این نماز انجام بدهد. این تفصیل و ترجیح بین اینها در حقیقت باید با استناد به روایت انجام بشه، ولی اونچه که در متن اومده اینه که از خصوصیات معتبر و از آداب معتبر در احرام اینه که ان یکون احرامه بعد فریضت الظهر، بعد فریضت الظهر این به صورت اول، فإن لم يتمكن فبعد فریضت اخرى، در مرتبه دوم اگه نشد فریضه اخرى مطلوب بعدی فریضه اخرى ولو فریضه مغرب و عشا باشد، و الا اگه این وسط وقت به عصر مثلا نماز ظهرش رو خونده و وقت عصر ساعت 4 و 5 میخواد احرام ببنده و یک بله دو رکعت نماز یا 6 رکعت نماز بخونه، و الا فبعد رکعت او 6 رکعات من النوافل و 3 افضل. این در نمازی که مطلوب وقوع احرام بعد از نمازه، این مراتب در عبارت مناسک ذکر شده. حالا باید ببینیم دلیل بر این مطلب چیه. اصل این که مطلوب اینه که بعد از مرتبه اول که مطلوب اینه که بعد فریضت ظهر باشه، مطلوب اولی اینه که بعد از فریضت ظهر باشه. دلیلی که بر این مطلب دلالت داره روایاتی است که در باب بله روایاتی است که در باب 15 از ابواب احرام اونجا ذکر شده. روایت اول که صحیحه معاویه ابن عمار و حلبی کلیهما از امام صادق علیه السلام، لا یزرک بلیلن احرمت او نهار او نهارن، برات مشکلی نیست که برای وقت احرامت در شب باشه در روز، هر ساعتی از ساعات روز جا داره برای اینکه انسان محرم بشه، ولی افضل این جاییست که بله عند زوال شمس باشه. وقت زوال شمس افضل اوقات احرام وقت زوال شمسه. در صحیح معاویه ابن عمار بله اینجور گفته شده، در صحیح معاویه ابن عمار به صحیح حلبی که حدیث اول باب 15 باشه، در صحیح حلبی که صحیح دیگه حلبی که حدیث بله سوم باب باشه، اونجا وقت زوال توضیح داده شد به صلات الظهر، یعنی وقت نماز ظهر دیگه بعد نماز ظهر. بله حدیث سوم از اون باب، سألت ابا عبدالله علیه السلام لیلن احرم رسول الله صلی الله علیه و سلم ام نهارن، فقال نهارن، قلت فأی ساعه، قال صلات الظهر، وقتی اونی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار را انجام داده وقت نماز به اصطلاح ظهر بوده. این از باب این که فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم اقل ما یدل علی مطلوبیت دیگه، ولو وجوب استفاده نشه ولی مطلوبیت استفاده میشه دیگه. روایت دیگه ای که دلالت بر این جهت داره با صحیح حلبی از حدیث پنجم باب، سألت و علیلن احرم رسول الله صلی الله علیه و سلم ام نهارن، قال نهارن، فقال بله ایو ساعه، قال صلات الظهر، بله قال صلات الظهر. این در اون روایت اومده، منتها در ذیل اون روایت سوال کرده حلبی که حالا رسول الله صلی الله علیه و سلم این وقت محرم شده، برای ما چه وقتی مطلوبه؟ شما مطلوب برای احرام ما را چه وقتی میدانید؟ امام علیه السلام در جواب سوال حلبی فرمود که شما هر وقتی که ممکن شد برای شما انجام بدید مشکلی نیست، کل اوقات پیش شما علی حد سباه است. قال فسألتو متا ترا النهر، قال سواء علیکم، به هر وقتی که شد مساویه. انما احرم رسول الله صلی الله علیه و آله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ولا يكاد يقدرون على الماء وإنما أحدثت هذه المياه حديثا. حضرت در وقت ظهر این کار را در وقت ظهر انجام داد، حین صلاة ظهر، به خاطر اینکه در اون وقت در اون زمان این وقت وقتی بود که افراد می توانستند با آب دسترسی پیدا کنند. دسترسی با آب در وقت ظهر ممکن بود، و الا اگه تا در ظهر این کار را نمی کردند، مثلا به شب می انداخت دیگه، مردم چون دسترسی با آب نداشتن این کارشون را به فردا واگذار میکردن، به طبعا تأخیر در حرکت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیدا میشد. به خاطر این جهت حضرت تحفظ داشتن، اهتمام داشتن به اینکه وقت صلاة ظهر. حالا این روایت، در این روایت حلبی، نکته صلاة ظهر، اتیان به این احرام عقیب صلاة ظهر رو به این صورت به اصطلاح بیان کرده. روایت دیگه ای هم که حالا این در مقام جمعش با اون روایات قبلی بحث میاد، ولی روایت دیگه ای که باز دلالت بر این جهت داره که وقت ظهر وقتی است که موضوعیت داره، در عنوان مطلوب موضوعیت داره احرام درش واقع بشه، بله، روایت دیگه معاویه ابن عمار هست که حدیث ششم باب 15 باشه. صحیح معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق او الى الوقت من هذه المواقيت، الى وقت من هذه المواقيت، به یکی از این مواقیت رفتی و انت تريد الاحرام ان شاء الله فانتف افتك و بلم اسفارك و عتل آنته که به خود من شاربه که ولا یزور رو به ذالک به ای ذالک بدهته، هر کدوم از اینا را انجام دادی مهم نیست، کدوم یک جلو بیفته کدوم یک متعقه، اینا مهم نیست. سمسته که استک و وقت تسل و علب صوبه که ولی یکون فراغه که من ذالک اند انشاءالله اند زوال شمس و این لم یکن اند زوال شمس فلا یزر رو که ذالک، اگه وقت زوال هم نشد عیب نداره، غیر انی احب ان یکون ذالک اند زوال شمس، ولی بالاخره غیر وقت زوال هم می شود به عنوان وقت احرام باشه، ولی مطلوب اینه، مطلوب از نهایی، مطلوب کامل اینه که اند زوال باشه. خب در این قسمت با توجه به این روایات، این
روایت اول چجوری سازگار
داره با روایت دیگه رسول الله؟ بله بله، این روایت، بله، این که در بله ما در این روایاتی که خوندیم، در بعضی از روایات به خصوصی تصریح شده که وقت زوال، وقت مطلوب در مرتبه اول وقت زوال هست. این ما باشیم و این روایت، این فتوا درست میشه که وقت زوال وقت مطلوبه، منتها در کنار این روایات که روایت اول و روایت ششم باشه، روایاتی و این روایت پنجم که صحیح حلبی باشه، در صحیح حلبی این که رسول الله بیان شده که این که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقت ظهر احرام را انجام داد به خاطر خصوصیت موجود در اون زمان که نبود آب بود، آب در دسترس نبود، این چاه نزدیک مسجد و شجره نبود، چاه بعداً احداث شده، چون اون چاه قبلا نبود به این خاطر. خب این درسته در این روایت این تغییر اومده، ولی با توجه به این که سوال این بود که ما چه وقتی احرام ببندیم، امام علیه السلام فرمود که هر وقت که احرام بستید، هر وقت که احرام بستید، این بله برای شما مساویه، یعنی وقت خاصی نداره. این که وقت خاصی نداره ظاهرش اینه که چه به لحاظ مطلوب کامل چه به لحاظ اصل المطلوبیه وقت خاصی احرام نداره، حتی از جهت مطلوبیت هم وقت خاصی نداره. این روایت به اطلاقش دلالت میکنه بر اینکه تمام ساعات شبان روز برای احرام بستن علا حد سوا هست، چه از جهت اصل المطلوبیه چه از جهت کمال المطلوبیه. این به اطلاقش دلالت میکنه، اما اینکه در خصوص کمال المطلوبیه و افضلیت که نفی نفرموده که افضل نیست، ساعت ظهر افضل نیست، تمام اوقات از جهت فضل علا حد سوا هستن، اینو به خصوصی که دلالت نکرد، به اطلاقش. چون سوال حلبی از امام علیه السلام بود، این بود که ما چه وقتی احرام بست ببندیم، حضرت فرمود سلام علیکم، همه سوال اینه. با توجه به تصریح روایت معاویه بن عمار و همینطور روایت که روایت معاویه بن عمار که حدیث شیشه، امام فرمود که برای شما همه ساعات علا حد سوا هست، ولی علا حد سوا به معنای اصل تحقق احرامه، اما افضل بودنش مال اول وقته. خب این خود روایت حلبی، روایت معاویه بن عمار در حقیقت تفسیر میکنه این جهت را. بله، این که رسول الله این جهت را هم از روایت حلبی استفاده میشه، این که رسول الله اون وقت را به عنوان احرام خصوص اون وقت را انتخاب کرد، برای اینکه یه نکته دیگه وجود داشت، به خاطر اینکه در اون وقت اگه انجام این را انجام نمیدادن، مردم هم که تأثیر میگردن، طبعا برای احرام احتیاج به آب پیدا میشد، اون آب در دسترس هم نبود، عملا میافتاد برای فردا، به این موجب تأخیر میشد. این یه نکته اضافه در روایت حلبی برای این جهت بیان شده، ولی این نفی الافضلیه نمی کنه، چون این فعل در مقام توجیه فعل رسول الله یه نکته خاصی بیان میکنه که اون نکته با افضلیت منافات نداره، در اینی که افضل اینه، ولی چرا پیامبر این نکته این امر افضل را انتخاب کرد؟ به خاطر اینکه اگه این امر افضل را انتخاب نمی کرد، عملا کار حضرت در حرکت به تأخیر می افتاد. این یه بچه اخرای می شه، بچه زائدی نسبت به انتخاب وقت و زوال به عنوان زمان احرام میشه. ولی اون روایات دیگر از مجموع روایات استفاده میشه به لحاظ شرط صحت احرام وقت خاصی وجود نداره، ولی افضل از جهت افضلیت وقت زوال وقت افضل. خب این مال پس این که عقیب صلات ظهر باشه اون مرتبه اول از افضل و کمال و وقت ظهره، چون این روایات دلالت بر این جهت داره. اما مرتبه بعدی که اگر وقت بعد از وقت ظهر ممکن نشد، احرامش را بعد از فریضه اخرایی قرار بدهد، بعد نماز صبح یا بعد نماز مغرب عشاء قرار بده، تازه رسیده به مسجد شجره، تا ظهر هم نمیتونه صبر کنه، الان وقت قبل از نصف شب، یعنی قبل از اذان صبح، و میتونه نماز احرامش رو بعد از نماز صبح قرار بده، میتونه قبلش، کدوم افضله؟ خب اینجا در این قسمت این که به جای نماز ظهر صلات فریضه ی اخرا در مرتبه بعد جایگزین نماز ظهر بشه، این احتیاجی به دلیل داره دیگه. دلیلی که دلالت بر این جهت میکنه روایتی است که باز از معاویه ابن عمار نقل شده در باب 18 از ابواب احرام. بله، روایت هم حدیث اول اون باب اینه که سند معروف علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی امی عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال صل المکتوبه ثم احرم بالحج او بالمتعه. بله، نماز فریضه رو انجام بده، بعد از نماز فریضه احرام ببند. حالا چه احرام به حج چه احرام به عمره تمتع فرق نداره، علایاله احرام بعد از مکتوبه واقع بشه. خب این روایت معاویه ابن عمار دلالت بر مطلوبیت ایجاد احرام بعد ای مکتوبتن داره، چون غیر نشده باهاش اینکه هر مکتوبه. روایات قبلی که روایات باب 15 بود اینا خصوص مکتوبت الظهر را، فریضت الظهر را به خصوصی ذکر کرده بودن. جمعش با اون روایات این میشه که با اون جمع صحیح معاویه ابن عمار باب 18 با روایات باب 15 این میشه که مطلوب این است که انسان احرامش را بعد از صلات فریضه انجام بده و در میان فرائض اتیان بعد از صلات ظهر، ایجاد احرام بعد از صلات ظهر، این افضل مافل بینه. نتیجه این میشه علال قاعده، یعنی به این صورت دو تا مرتبه درست شده. مرتبه اول اینه که صلات مکتوبت و ظهر فریضت و بعد فریضت و ظهر. مرتبه دوم این میشه که بعد فریضه اخرى. رو این حساب اگر وقت ظهر نشد وقت مغرب به میقات رسیدن، اگر این را احرامشون بعد از مکتوبه قرار بدن، عمل به این صحیح معاویه ابن عمار در باب 18 شده. خب این در جاییست که وقت مکتوبه باشه. ولی اگر وقت مکتوبه و فریضه یومیه نباشد، احرام بله در اینجا آیا مستحب هست برای اینکه احرام ببنده نماز بخونه یا استحباب نداره؟ این که مرحله سومه از این موارد وقت احرام باشه، در عبارت مناسک اومده که و الا بعد رکعتین او ست رکعات. دلیلی که بر این مطلب اومده روایتی که در باب 18 از ابواب اومده، اینم صحیح معاویه ابن عمار که صاحب مرحوم شیخ از موسی بن قاسم از صفوان از معاویه ابن عمار نقل میکنه: اذا عرفت الاحرام فی غیر وقت صلات الفریضه فصل رکعتین ثم احرم فی دوباره ها، که بعد از دو رکعت نافله واقع بشه.
چرا کلا بعد از فریضه بودنش مستحب شد دیگه؟
بعد از فریضه بودن
حالا ظهر باشه یا مغرب باشه فرق نمی‌کنه.
افضل
ظهر. نه، ساعت 3 بود.